خوی دیوار شیطانه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحث در این بود که چه چیزهایی از انفال محسوب می شود. در اینجا اولین چیزی که به عنوان انفال محسوب شد عرض کردیم زمین هایی هست که بدون درگیری تسلیم به مسلمین بشود، حالا اهم از این که خود مسلمین با تو رغبت داده باشند یا اینکه اهلشان اونجا بودن و از بین رفتن و ترک کردن اون بلاد، اینا زیاد بود که مثلا در یک منطقه سکونت میکردن ول میکردن میرفتن دیگه. اینها به عنوان انفال هست که مربوط به امام سلام الله علیه. دومیش چیزی که جز انفال بود عبارت بود از اراضی موات، که این اراضی موات باز مال امام سلام الله علیه هست و ادعای اجماع هم بر این مسئله شد که خواندیم این را. امر سوم از اموری که به عنوان به اصطلاح انفال محسوب می شود، حالا روایاتی بود در رابطه با این قسم دوم که برخی از اون روایات رو خواندیم، که از جمله اراضی مفتوح الانوه بود. در روایت داوود ابن فرقد از حضرت صادق سلام الله علیه حدیث طولانی است که میگه عرض کردم که و مل انفال، حضرت فرمودن بطون الاودیه یک، رؤوس الجبال و الاجام و المعادن، و به هر حال جنگل ها نیزار ها و معادن اینا جزء انفال هم. بعد به طور کلی و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، زمین هایی که با تورق بد بدون که درگیری بشود اینا تسلیم امام سلام الله علیه می شود و مال امام است. و کل ارض میتتن قد جلا اهلها، این هم جزء انفال است. و بعدم و قطاع الملوک، اون چیزهایی که به اصطلاح پادشاهان در گنجینه هاشون به عنوان موزه در اختیار دارن، اینا هم جزء انفال هست و مربوط می شود به امام سلام الله علیه. موات را در بحث قبل، آخر بحث قبل بود که این حدیث رو خوندیم، بحث بود که آیا زمین های مواتی که به عنوان انفال هست آیا زمین های موات در بلاد مسلمین یا زمین های موات در سایر اراضی عالم هم جزء انفال. ظاهرش این است که فرقی نمی کنه که این اراضی موات در بلاد مسلمین باشد یا در بلاد غیر مسلمین باشد. تعبیر روایات این است که الارض الخربه یا الارض المیته من الانفال، این که از مسلمین باشد نیست. در بعضی از روایات تعبیر این آمده است که اهلش از ارضی که اهل اون ارض مردن یا اهل اون ارض اون اراضی رو رها کردن رفتن جای دیگر، آیا اینجا ما باید این قید رو بیاریم که مطلق اراضی موات رو نگیم، بگیم اراضی مواتی که قد جلا اهلها یا اینکه اراضی مواتی که باد اهلها، اینطور بگیم. ظاهرا تقیید در اینجا جایی ندارد، چون تقیید در جایی است که مفاد مطلق و مقید مخالف یکدیگر باشد، اونجا ما مقید رو تقیید میکنیم. ولی اگر هر دو مثبتین باشن، هر دو نافیین باشن، اینجا وجهی برای تقیید نیست. مثالم عرض کردم که اینا حمله بر اولویت و به هر حال اینها میشود، مثل مثلا صلات تخییر در صلات در مدینه که بعضی از عناوین هست که اون در حرم، چون مدینه مثل مکه حرم دارد، بعضی از اونها دارد در مسجد، بعضی از مقید کردن به خود روضه منوره، اینا از باب، چون همش مثبته، اینا از باب اولویت است که هر چقدر نزدیکتر باشد این تخییر قوتش بیشتر است و فضیلت اتمام بیشتر است از قصر، گرچه قصر احوت هست. پس وجهی در واقع اینجا برای تقیید نیست. اصل موات که ما ملاحظه کنیم معنای موت در مقابل حیات است. زمین رو که اطلاق موت و حیات بهش میکنن به اعتبار زراعت و عدم زراعت زمینی باشد که هیچ کشت و زرعی نمیشود، میگن این ارض میت هست، یا زمینی که کشت و زرع، میگن این زمین آباد است، حی هست، به اعتبار اینکه درش زراعت میشود و استفاده میشود. خب بنابراین هر زمینی که به هر حال رها شده و زراعت در او نمی شود و استفاده از اون زمین برده نمی شود، این اطلاق می شود بهش عنوان زمین موات. پس بنابراین قید این که بعضی ها از بزرگان مقید کرده اند که باد اهلها یا اندرس رسمها، علامه این قید دوم را آورده است، صرف این که اهلش از بین برون نیست، اینا رسم و آثارش هم، رسم یعنی همون آثارشه، آثارش هم از بین رفته باشد. خب الان بعضی جاها هست که اهلش به خاطر زلزله یا چیزی از بین رفتن، ولی آثار خانه هاشون هست، آثار منازل و حیات و برحال جاهایی که بوده است هست. این قید ریشون اگر ما ملاحظه کنیم صرف هلاک افراد کافی نیست، ولیکن باید ببینیم کلمه ارض به عنوان ارض میت یا ارض محیات، این قید اندراس اهل و به اصطلاح از بین رفتن آثار و فلانی ها اصلا این قید را ندارد. همینقدر که این زمین استفاده نمیشه بی بهر. البته اینو دقت کنیم، فکر نکنیم که مثلا هر زمینی که رها شده و استفاده نمی کنن جزء موات باشد. زمینی هست، بعض زمین ها هست که میگن یک سال باید زراعت کنه، یک سال زراعت نکنن، این دو سال زمین میگذارد برای اینکه مثلا به قول ما یه نفسی بکشه و اینها، تا بعد مهیا بشه بعد باز مجددن برای زراعت. اینا رو نمیگن ها. زمینی که دیگه عرف، اینا موضوعاتی است که تشخیص دهنده اش هم عرفه. عرف که نگاه میکنه میگه این زمین آقا قابل استفاده دیگه نیست، یعنی دیگه استفاده، یعنی زمینی است که رها کردن، دیگه ازش استفاده ای نمی کنند. پس فرمایش علامه در تذکره که قید باد اهلها و درس رسمها را آوردن، در کلمه موات وجود ندارد این قید. زمین موات یک خصوصیتی است که تشخیصش به عرف میگن آقا زمینی است که ازش بهره برداری نمیشه، این میگن زمین موات. حالا اهلش میخواد به هر حال از بین رفته باشن یا نه، چون اگر ما بگیم باد اهلها فقط مقید میشود به زمینهایی که علاوه بر این که استفاده نمیشود اهلش هم از بین برد، ولی حالا اگه اهلش هم از بین نرفته باشد، این زمین ازش استفاده نشده و رها شده است، رها شده، نه اینکه طرف مالکیت خودش رو قائل هست، نه رها شده. اگه زمینی باشد طرف زراعت میکرد، حالا چند سالی زراعت هم نمی کند، این نمیگن موات، به این گفته نمیشود موات. پس بنابراین قید باد اهلها و درسه، مگر اینکه از باب ذکر اتم مصادیق باشد برای زمین مواد، مصداق شاخص و بارز او اینه، و الا اگر ما این قید را دخیل بدانیم در حکم و نتیجتا محدود کنیم دائره زمین مواد را به این دو قید، این وجهی ندارد و دلیلی بر اوما نداریم. لذا تصریح هم کردن بزرگان که می‌فرمایند مطلق معطل گذاشتن زمین، یا این که آب روش نبندن، یا این که مثلا دست روش نگذارن، موقتاً عرض کردن بعضی ها هستن 4 سال 5 سال اصلا ممکن از زمین استفاده نکنن، یا این که بعضی ها در این الان زمان ما، در زمان ما زمین های از کشاورزی ولی در حاشیه شهر قرار داره، طرف زراعت نمیکنه به طمع این که کم کم این در محدوده شهری بشه و تفاوت قیمت پیدا کنه. اینا رو نمیگن آقا این زمین موات که طرف رها کرده باشد، رها نکرده. تشخیص عرض کردم به هم نظر عرفه. عرف میگن آقا این زمین موات، یعنی از زمانی که ما نگاه کردیم کسی نه زراعتی چیزی رها شده است و کسی هم کار نداره. خب اینا بیشترش در کجاها پیدا میشه؟ در یابانها و در مثلا روستاها که این جهت هست. البته الان خب باز روستاها هم یکسان نیست، منطقه به منطقه داره. روستاهای کویری این زیاد پیدا می شود، ولی در روستاهایی که به هر حال آبادیش بیشتر، آب و آبادی بیشتر دارد، اونا اگر رها هم باشد این سه تا مثلا میخوای به اصطلاح دست بگذاری روش، فورا این 10 تا مالک پیدا می شود. اونا رو نمیگن مواد. سومین امری که از انفال محسوب می شود حسب روایت، زمینی است که صاحب ندارد. یعنی صاحب نداره به این که نه، هر که سوال میکنی زمین مالکیه میگه نمیدونیم. پیرمردای محل سوال میکنه میگن آقا نمیدونیم. میگه از زمانی که ما یادمان میاد همینج رها بوده است. این زمین هایی که لا رب لها، اینم جزء انفال هست. ولو حالا یه وقت هست که میبینی که از اول آبادم بوده، یعنی جوری بوده که در مسیر رودخانه ها قرار دارد، آب به اصطلاح چی هست، لوفه داره، غیرزال اینا، یا اینکه نه به اصلا این من. خب حالا اگر این زمینی باشد که صاحب ندارد، لازم نیست که حتما به اصلا جز موات هم باشد. نه، اگر محیات هم باشد، ولو محیات هست الان نگاه میکنیم مثلا به هر حال لوفه درش هست، چیزای دیگه هست، گاهی از اوقات میبینیم مثلا درخت هایی خودرو درش هست، اینا هست، ولی ربی برای اونها و صاحب و مالکی برای اونها نیست، از قبیل جنگل ها. البته اون باز عنوان مستقلی بود. پس هر زمینی اهم از این که موات باشد یا محیات باشد که صاحب نداشته باشد، امام سلام الله علیه به اصطلاح مالک اوست و اینم جزء انفال محسوب می شود. حالا روایاتی است که بعد از این روایات می خوانیم. یکی روایتی است که اسحاق ابن عمار، علی ابن ابراهیم در تفسیرشان نقل میکنن از اسحاق ابن عمار که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال. در این روایت این قسم سوم وجود دارد. حذف فرمودن هی الغر التي قد خربت و انجلا اهلها. این یک، این که محل شاهد ما نیست. فهی لله و لرسول و ما کان للملوک فهو للامام سلام الله علیه. این هم که قطاع الملوک باشد، اونم محل بحث ما فعلا نیست. و ما کان من الارض به خربت لم یوجف علیها به خیل ولا رکابن. اینم که بحث شد که زمین هایی را که بدون جنگ و درگیری به اصطلاح به مسلمین دادن، اینم جز انفال است. و کل ارض لا رب لها، این محل شاهد ما. بعد میفهمم و المعادن و منها. حالا این والمعادن و منها آیا مطلق معادن است یا معادنی که در خصوص چنین زمینهایی باشد، این محل بحثه. قدر متیقنش اینه که این زمینهایی که صاحب ندارد اگه معدنی هم داشته باشد، اون هم مربوط است به انفال و ملک امام سلام الله علیه است. و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. اینم اگر کسی بمیرد و به هر حال کسی نداشته باشد، مال او هم جز انفال هست. این مولای در ارث هست، یعنی در هیچ طبقه از طبقات ارث کسی نداره. به هر حال امام سلام الله علیه وارث من لا وارث له است که در کتاب ارث بحث شده. این در وسائل. در روایت دیگر، حالا در وسائل مرحوم شیخ العاملی این روایت رو طور دیگری نقل کردن. ما اینجا عرض کردیم و ما کان من الارض به خربتین، اونجا دارد و ما کان من ارض الجزیه لم یوجف علیها. این ظاهراً شاید بهتر باشد از اون تعبیر. کل ارض لا رب لها محل شاهد ماست. پس بنابراین اگر کسی چنین زمینی را دید، مالک او امام سلام الله علیه است. باز در روایت دیگر از امام باقر سلام الله علیه است که عیاشی در تفسیرشان نقل کردن کزلن می فرماید لنل انفال. حضرت اینو فرمودن. بعد جناب ابو بصیر عرض می کند که و مل انفال، حضرت می فرماین من هل معادن و الاجام و کل ارض لا رب لها. این شاهد ما که کل ارض لا رب لها جزو انفال هست. روایت دیگر از امام باقر سلام الله علیه هست در مستدرک که قال قلت له، به امام سلام، یعنی به امام باقر علیه السلام عرض میکنه و مل انفال، قال المعادن منها و الاجام و کل ارض لا رب لها. اینم میشه جزو انفال. یک طایفی از روایات است که البته اون طایفه از روایات را باید دید که در اون روایات دارد که الارضو کلها للامام سلام الله علیه، اصلا زمین تماما مال امام سلام الله علیه. البته به این جور از روایات اگر ما بخوایم به حسب ظاهر چی کنیم دیگه ملکیت و مالکیت کلا چی باید بگیم سلب شده دیگه. به هر حال این آوردن ولی به عنوان معید است، ولی این گونه روایات بهش عمل نشده است. کل ارض میتتن لا رب لها وصف غید، این که مثلا میت بودن اون ارض، این وصف عرض کردم از باب ذکر موارد غالب هست، نه اینکه این وصف وصف احترازی باشد و دخالتی داشته باشد. غالبا این چنین است که به اصطلاح از زمین‌هایی که صاحب ندارد اراضی میته است، نه اراضی محیات. اراضی محیات ممکن است مثلا فرض کنید صاحبش کسی نشناسه، ولی اینجوری نیست که صاحب نداشته باشد. اراضی محیات غالبا 99 درصدش اینا مالک دارد. اراضی میته است که پس ذکر عنوان کل ارض میتتن لا رب لها، ذکر عنوان میته به عنوان ذکر مورد غالب هست، نه به عنوان اینکه غید احترازی باشد. حالا یک بیان کلی ما میتوانیم مثل حالا غید ربائبکم اللاتی فی حجورکم، حالا اگر ربیبه انسان در حجر انسان نباشد اون از این حکم مستثنا میشد. خیر، غالبا ربائب با همون به هر حال مادراشان میان با این همسر جدیدی که مادر پیدا کرده از زندگی میکنن. از این باب شاهد بر مسئله این است که انفال اموالی است که به اشخاص تعلق ندارد بلکه جزو اموال عمومی میشود. حالا اونایی که مشربشان این است در باب انفال که اینها مال منصب امامت است، خب در اینجا به این اعتبار میگن زمام امرش با امام سلام الله علیه خواهد بود و امام سلام الله علیه یزعها حیث و یشاء. ولی بنابر بیان نظر مشهور و معروف فقها که ملک امام سلام الله علیه است، علیه حال هیچ منافع اشکالی ندارد. وجوهی که ذکر کرده بودند برای اینکه به اصطلاح نمیشود ملک شخص امام باشد، استبعاد من فی غیر محله هست، جهت اینکه عرض کردم امام سلام الله علیه اجل و شأنن هستند، از اینکه اموال شخصیه خودشان را حبس کنند و به مصارفی که مورد نیاز مردم هست نرسانند. این در تاریخ ائمه علیهم السلام دیدن شده، تازه همون اموال شخصی هم که داشتن که از طریق کار کردن زراعت غیر ذالک به دست می آوردن یا تجارت، همه اونها رو باز زائد بر نیازشان همه رو به فقرا و به هر حال مستمندان و گرفتارها می رسوندن. دیگه تشکیل یک موزه بدن و بیان مثلا، چون این بحث این هدایا برای خیلی از به هر حال حضرات با قطع نظر از منصب چیز باشه که مثلا بیان اونجا و جمع کنن و برازه خیره کنن و اینا، نه از این خبرها نبوده است. شما در تاریخ اگه سراغ داریم بفرمایید، من که ندیدم جایی و نشنیدم. پس اموالی که مالک خاص ندارد و اشخاصشان مشخص نیستن، همه اینا میخواد زمین باشد یا غیر زمین باشد، تمام اینا مربوط به امام معصوم سلام و ملک امام سلام الله علیه است. امر چهارم از اموری که باز جزء انفال است، عبارت است از رؤوس الجبال، سر کوها. اینا هم همین. و بطون العودیه، رودخانه ها، اون به اصطلاح قسمت وسط رودخانه ها، اینا هم جزو انفال است. و همچنین آجام، جایی که یعنی جنگل ها درخت های فراوانی دارد. البته آجام را در بعضی از کتب لغت، از جمله بعضی از کتب فقهی هم همینطور معنا کردن، زمینی که پر از نی هست، نیزارها. در این جاهایی که نزدیک دریا هست نیزار زیاده، اون نیزارها جز انفال است ملک امام سلام الله علیه. و در قاموس تعبیر کرده از آجام را جمع اجمه به معنای جنگلها، اونا هم همینطور جز انفال هست. در روایتی که حماد نقل می کند در اداد انفال که برای امام هست، می و لهو رؤوس الجبال و بطون العودیه و الاجام. روایت دیگر مرفوعه هست احمد ابن محمد، و بطون العودیه و رؤوس الجبال و المواتو کلها هی له. در خبر دیگر باز دارد که میگه از حضرت سوال کردم آقا انفال چیست؟ حضرت فرمودن از امام صادق علیه السلام بطون العودیه و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن. باز محمد ابن مسلم روایت از امام صادق علیه السلام و بطون العودیه و رؤوس الجبال که محل شاهد ماست. و در روایت صحیح باز محمد ابن مسلم تعبیر شده است، در اونجا آمده است که او بطون العودیه جز انفال. خبر ابو بصیر هست که معادن و آجام. خلاصه این روایات که در حد اگر نگیم تواتر معنوی، شهرتش قطعا مسلم است. تمام اینها دلالت دارد که بر این که به هر حال رؤوس الجبال و بطون العودیه جزء انفال است و مربوط به امام سلام الله علیه است. حالا باید بحث کرد که ملکیتی که برای اشخاص هست از کجا پیدا میشه، نسبت بالخصوص نسبت به زمین. اینها ملکیت و مالک شدنشان منشأش چیست که بعد ببینیم آیا در این چنین زمین ها اگر شخصی اعمال به اصطلاح حرفه کرد و در اونجا به سرمایه گذاری کرد و زمین ها را از اون وضع خارج کرد، آیا ملک او میشود یا نه. حالا تارتن این بحث باید در زمان حضور امام سلام الله علیه بحث کنیم که اگر کسی بدون اذن امام سلام الله علیه رفت در رؤوس جبال با امکاناتی که مخصوصا الان هست، خب فرق دارد، در اونجاها یک تأسیساتی راه انداخت، آیا این تصرفش در اونها جایزه یا نه. و اخرى در زمان غیبت امام سلام الله علیه باید بحث بشود انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد.